That's true. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و کسب اجازه آغاز میکنم من مطالبم رو. قطعا خاطر شریفتون هست که بحث ما عمدتا توی جلسات اخیر درباره نبوت و حکمت بود که نمیدار هم برحال به طول انجامید و مباحثی بود که خب امیدوار هستم مفید بوده باشه که در ادامهشون هم عرض میکنم ببینم امروز به کجا میرسیم. من چند تا مسئله رو طرح کرده بودم که حالا نمیخوام بحثای قبل رو یادآوری کنم، ولی اون چیزی که امروز بهش پاسخ خواهم داد، یکی مسئله این تصوری بود که در حکیمان خودمون به خصوص با توجه به روایت قربان از اونها میبینیم تفاوت این با اون چیزی که تحت عنوان تجربه دینی داریم که من داشتم توضیح میدادم جلسه گذشته و گفتم که در واقع اینها بر جنبه عقلانی و معرفتی وحی تأکید دارند و وحی رو از سنخ تجربه نمیدونن. وحی یک نوع تعقله، ولی از که بحث فکر و حدس رو عرض کردم. و نکته دیگری که باقی موند و باید توضیح میدادم این بود که کسی مثل ابن سینا عقل نبی رو عقل قدسی میدونه و اون معرفتی رو که برای نبی حاصل میشه یا اون مقام معرفتی که نبی به اون دست پیدا میکنه با عنوان مرتبه عقل قدسی ازش تعبیر میکنه. و جالب هست که در آثار کربن اگه توجه کرده باشید ایشون حتی معادلهای لاتین این واژه رو در نزد فیلسوفان مسیحی قرون وسطا بازیابی میکنه که این بحث که حالا در بین ما مسلمان ها وجود داره نزد فیلسوفان مسیحی هم شناخته شده بوده. حالا جا داره به نظرم کسی این تحقیق رو بکنه. تو آثار خود کربن این تحقیق نشده، من هم فرصتی پیدا نکردم این تحقیق بکنم که اون عقل قدسی که در قرون وسطا دیده میشه آیا از ابن سینا گرفته شده؟ چون شما میدونید که یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان در دوران قرون وسطا ابن سینا هست و به لحاظ تاریخ فلسفه جهان اسلام خب میشه گفت کسی بحثی نداره که ابن سینا بزرگترین فیلسوف مسلمانه، ولی حتی بعضی گفتن که بزرگترین فیلسوف قرون وسطا هم هست ابن سینا، یعنی در کنار فیلسوفان بزرگی مثل آگوستین، آکویناس، مثلا ویلیام اوکامی، آلبرت کبیر و اینا، خب همه چهره های درخشان قرون وسطا هستن. وقتی ابن سینا رو مقایسه میکنن میگن ابن سینا بزرگترین فیلسوف قرون وسطا است. به هر حال این عقل قدسی رو که کربن در اونجا هم بازیابی میکنه، حالا باید این بررسی بشه که آیا تحت تأثیر فلسفه ابن سینا به اندیشه قرون وسطا راه پیدا کرده یا نه، در واقع مستقل از اندیشه سینایی خود فیلسوفان و قرون وسطا این اصطلاح رو داشتن و به کار می بردن. در جلد سوم اسلام ایرانی اونجا اگر حالا الان من جاش یادم نیست، ولی چیز کنید در اونجا مثلا همین واژه عقل قدسی رو اگه ببینید معادل لاتینیش هم آورده. یادم نمیاد. آره مثلا سانکتوس اینتلکتوس یه چنین تعبیری، سانکتوس اینتلکتوس که حالا تحت لفظش میشه عقل مقدس، ولی نه سانکتوس، بله سیکرید چیز انگلیسیش میشه، ولی در لاتین سانکتوس یه چنین تعبیری برای قدسی و مقدس به کار میبرن. منتها حالا این عقل قدسی که ابن سینا میگه به نظرم خب مبتنی بر یک معرفت شناسی خاصی هست و اون مراحل عقل که ما در فلسفه ابن سینا و فیلسوفان دیگر داریم که قربان این رو در بحث نظری نبوت توضیحش میده. ببینید، عرض کرده بودم که مراتب عقل 4 مرتبه هست: عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. و عقل قدسی در واقع خودش گویی یک مرتبه از عقل مستفاده. من اینجاها رو بعد توضیح میدادم که فکر کنم جلسه پیش دیگه فرصت نشد و از اینجا بحثم رو شروع میکنم. متا ابن سینا به این بحث میپردازه، یک قسمتش مخصوصا با توجه به مطالعاتی که ما در مورد قربان داشتیم برامون اهمیت داره و عرض خواهم کرد، در واقع تطبیقی است که بین این مراحل مراتب عقل با آیه نور میکنه. یعنی ابن سینا به نوعی این مراتب عقل رو میگفتیم که تعالی، تعویل در نزد قربان تعالی هستش، تنزل نیست. مراتب عقل رو تعالی میده به همون تعابیری که در سوره نور و در آیه مشهور نور به کار رفته، که این کاری که خود ابن سینا انجام داده. و معمولا کسی که نگاه میکنه میگه خب اینجا ابن سینا میخواسته برای تقریب به ذهن یه چنین کاری بکنه، ولی قطعا کسی که با نگاه قربانی به بحث ابن سینا مینگره خواهد گفت که نه، اینجا ابن سینا کاری داره انجام میده از جنس همون رساله های تمثیلی که قبلا داشتیم، از جنس همون کارهایی که سهروردی انجام داده. و این اتفاقی که از اون قرینه هایی است که ابن سینا یک فیلسوف مشائی محض نیست، ابن سینا یک فیلسوف مشرقی است. این کاری که ابن سینا میکنه در کجا هست؟ در کتاب اشارات ابن سینا هست، اشارات و تنبیهات، که اشارات و تنبیهات رو ما همیشه به عنوان یک متن فلسفه مشائی میخونیم. به هر حال ابتدا اون مراحل رو من عرض بکنم و بعد اون تطبیق هم خواهم گفت که چجوری انجام میده ابن سینا. ببینید، عقل حیولانی، خب شما بهتر از من میدونید، عقل حیولانی میشه معادلش رو گفت عقل بالقوه. و به دلیل این عقل حیولانی خودش یک تشبیهه، یعنی عقل رو کسی مثل ابن سینا تشبیه میکنه به حیولا در بحث طبیعیات. در بحث طبیعیات خب گفته میشه که هر جسمی مرکب هست از ماده و صورت. ماده اولی رو بهش میگن حیولا، که حیولا هم خب معرب واژه یونانی حیله هست. حیله به معنی ماده اولا، اولیه، بله، ماده اولیه. و اینها معربش کرده شده حیولا، که وقت گفته میشه که هر جسمی یک جنبه بالقوه داره، یه جنبه بالفعل. جنبه بالقوهش رو میگن حیولا یا ماده، جنبه بالفعلش رو میگن صورت. این نظریه ارسطویی است که در کتاب‌های فلسفه هم اگه فلسفه غرب هم توجه کرده باشید، اصطلاحاً با تعبیر هیلیومورفیزم، یعنی نظریه ماده و صورت، نظریه حیولا و صورت ازش تعبیر میکنه. ببین، یک سوالی به لحاظ معرفت شناسی مطرح هست که عقل انسان در ابتدای تکوینش چه وضعیتی داره؟ آیا وقتی که عقل ما در این عالم شروع میکنه به رشد و تکامل، معرفتی از قبل با خودش داره یا نه؟ خب بعضی ها مثل جان لاک که معروف بحثشون، که میگن که عقل لوح نانوشته است، یه صفحه سفید، هیچی بر اون نوشته نشده و هیچی هم نداره. یعنی عقل رو معمولا شبیه یه تخته سیاه میدونن، یا مثل یه وایت بورد میدونن که بعدن نقش هایی که ما روش ایجاد میکنیم اون صاحب نقش میشه، از خودش هیچ نقشی نداره. یک تصور اینه. اما کسانی که عقل رو لوح نانوشته نمیدونن، یعنی معتقدن که عقل یک معرفت پیشینی داره، که این اتفاقا یک جریان خیلی گستردهی در تاریخ فلسفه، اونهایی که معتقدن عقل تصوراتی رو با خودش میاره، تصورات پیشینی داره، پرایوری به تعبیر کانت، اصلا اصطلاح اپرایوری که کانت میگه که ما ترجمه میکنیم پیشینی، ما تقدم یا پیشا تجربی، به معنای اینه که نه، عقل ما لوح نانوشته نیست. منتها اگر گفتیم که عقل لوح نانوشته نیست، تعبیر عام‌ترش اینه که به هر حال یه معرفت مادرزادی داره، یه معرفت فطری داره که خب حالا فیلسوفان مختلف با تعابیر متفاوتی که دارن ازش یاد میکنن. ولی به طور کلی میشه اونها رو اینجوری دسته‌بندی کرد که بعضی معتقدن نفس یا عقل معرفت پیشینی رو به صورت بالفعل داره، بعضی ها میگن که نه، به صورت بالقوه داره. در واقع تفاوت فیلسوفان ما، فیلسوفان سینایی ما با کسی مثل دکارت در اینجاست. کسی مثل دکارت یا حتی کانت، اینها اون معرفت پیشینی رو بالفعل میدونن، اون معرفت فطری رو بالفعل میدونن، که مثلا کانت، دکارت میگفت که خب ما مثلا با مفهوم خدا متولد میشیم، یعنی ما اصلا وقتی متولد میشیم یه تصوری از خدا داریم، یا مثلا تصورات منطقی رو میگفت ما اینها رو به صورت فطری داریم. فیلسوفان ما این حرف رو نمیزنن. وقتی تعبیر عقل حیولانی رو به کار میبرن، میگن که عقل قوه درک اینها رو داره، عقل قوه درک اینها رو داره، و وقتی که در دنیا وارد شد و تجربه کرد، اینها بالفعل میشن. لذاست که مرتبه اول معرفت عقل حیولانی است، به این معنا که ما فقط قوه و قابلیت آموختن رو داریم، مثل یک آدم بی سوادی که سواد خوندن و نوشتن نداره، هیچ نقشی رو نمیفهمه، هیچ چیز رو نمیتونه بنویسه، ولی میشه بهش یاد داد. یعنی در واقع اینجا یک آدم، یک انسان با فرض کنید یک چهارپا، به لحاظ سواد در وهله اول هیچ فرقی با هم ندارن، منتها اون قدرت یادگیری نداره، این قدرت یادگیری داره. به این معنا ما اولین مرتبه عقلی که داریم عقل حیولانی است. فقط اصطلاحاً تعبیر فنیش اینه که عقل استعداد انتقال از معقولات نخستین به معقولات دومین رو یا معقولات ثانی رو داره. یعنی درکای اولیه‌ای داریم ما بالاخره، یعنی مثلا یه هوش اولیه انسان داره و میتواند از اینها به معقولات دوم منتقل بشه، یعنی صاحب معرفت بشه. معقولات دومی یعنی اون چیزایی که ما به عنوان معرفت حاصل میکنیم. فقط اما در مرحله استعداده که، اما مرحله بعد عقل این رو به صورت همون، به همین دلیل تفاوت میکنه با نظریه امثال لاک که میگفتن لوح نانوشته است. میگه لوح نانوشته نیست، در واقع انگار که خود این وایت بوردی که در مقابل ما هست یه استعدادی داره، فقط اگر روی این نقش کنید نقش ظاهر میشه، جای دیگری اگر نقش بکنید ظاهر نمیشه. اینکه این نقش ها در واقع خودشون رو ظاهر میکنن، نمایان میکنن، به دلیل اینه که یک اثری از اینها در اون وجود داره. این عقل، تعبیر عقل حیولانی که به کار میبرن به این معناست که بله، یعنی انگار که مثلا از نظر لاک هر موجودی اگر در معرض آگاهی و سواد قرار بگیره، دانایی قرار بگیره، دانا میشه. اینها میگن که نه، در واقع یک قوه و قابلیتی هم در او هست. و او وقت اینجا البته خوانش‌های مختلفی میشه از این داشت. یکی از خوانش‌هایی که اتفاقاً خود کوربن از این داره، اون خوانش افلاطونیش، اینه که این عقل حیولانی معارف رو از راه تذکر بالفعل میکنه. ولی خب ممکنه که مثلا یک نگاه ارسطویی محض داشته باشیم که بگیم نه، این عقل حیولانی هست، فقط قوه و قابلیته و باید کمکش کرد که به معرفت برسه. از نگاه افلاطونی باید کمکش کرد که یا به یاد بیاره، و این اتفاقا در کربن خیلی مشهوده، این نظریه تذکر افلاطون و اون بحث ازلیت نفس، و به خصوص اونجایی که ایشون درباره آیه میثاق مفصل بحث میکنه. خب کل این معارف به اصطلاح معنوی رو مخصوصا از نوع یاداوری میدونه، شناخت ما به پیامبران، شناخت. ببینید در جلد هم جلد اول اسلام ایرانی، جلد اول فصلش یادم نیست، ولی بحث آیه میثاق رو به طور مفصل میاره، هم از دیدگاه روایات شیعه بحث میکنه و هم از دیدگاه فلسفی، و به نوعی وقتی وقت در کنار بحث‌های دیگرش قرار میدیم که میگه که من اصلا افلاطونی هستم و افلاطونی زاده شدم، اونجا که میگه افلاطونی زاده شدم، این افلاطونی زاده شدنش به معنای همون اعتقاد به عالم زر هست، به عالم در واقع چیز میثاقی است که بین خدا و انسان رفته. و قبلا هم من اشاره کردم که این میثاق صرفا یک میثاق تشریعی نبوده که خداوند خودش رو به ما معرفی کرده باشه و از ما اعتراف گرفته باشه. میثاق رو به این معنا میگیره که در واقع کل ابدیت ما در اون میثاق برامون آشکار شده، کل ابدیت ما در اون ازلیت نفس، چون در واقع آیه میثاق ازلیت نفس رو نشون میده، اما اونجا میخواد بگه در ازلیت نفس ابدیتش آشکار شده. یه تعبیر، حالا اینجا خیلی دور نشم از این بحثم، ولی تعبیر در نوشته های کربن اگه دقت کرده باشید، بحث معاد شناخت زیسته شده است که به کار میبره. به ما امروز یه اصطلاحی داریم، تجربه زیسته شده، در تعویل میگیم که ما اون تجربه زیسته شده مؤلف رو باید درک بکنیم. کربن تعبیر معاد شناخت زیسته شده رو به کار میبره، بعد به این معنا که میگه که ما از طریق تعویل اون معادی رو که باید، چون معاد اینجوریه دیگه، معاد اتفاقیه که پس از مرگ میفته، معاد اتفاقیه که پس از مرگ میفته و ما بعد از اینکه از دنیا رفتیم میتونیم معاد رو تجربه کنیم. ولی چیزی که اتفاقا کربن در این تمثیل‌های عرفانی و در متون شیعه مخصوصا به دنبالش میگرده، میگه قبل از اینکه بمیریم اون تجربه رو داشته باشیم. متا این تجربه رو داشته باشیم معنیش این نیست که این رو در همین دنیا تجربه کنیم، اون ازلیتی که ما داشتیم این رو از طریق اینها به یاد بیاریم، قبل از اینکه بخواد در عالم پس از مرگ به یادمون بیارن. آره، یعنی در واقع این سه تا چیز رو به نظرم خیلی مهمه در کربن که به نوعی در متون ما همه بازیابی میکنه، یعنی وجود قبل دنیا و وجود بعد دنیا. خب ما یه وجود، مثلا در هایدگر میگه که وجود فلکون، انسان رو میگه وجود فلکون، یعنی وجود در دنیا، ما رو به عنوان وجود در دنیا در نظر میگیره. ولی اگه کربن بخواد پاسخ بده، میگه وجود در دنیای ما زمینه‌ای هست برای بازیابی اون وجود قبل از دنیا، و بازیابی اون وجود قبل از دنیا پیش دستی هست برای وجود بعد از دنیا. ببین، به یه تعبیری میشه گفت که بازیابی ازلیت برای پیش دستی بر ابدیت. اگر این رو ما نداشته باشیم، این ازلیت رو بازیابی نکنیم و ابدیت رو هم پیش دستی برش نداشته باشیم، اونجا سرنوشت ما همونیه که هایدگر میگه، یعنی وجود فلکونه، معطوف به این دنیاست. ولی اینکه اگه ما بخوایم معطوف به این دنیا نباشیم، باید غیر از دنیا چیزی دیگری هم باشه. و یکی دیدید که مخصوصا این قسمت دومش که پیشیابی بر مرگ، پیش دستی بر مرگ، یکی از مضامین مکرر در همه آثارش هستش. خب و وقت اگه بخوایم به دنبال اون مبانی به اصطلاح نظری این دیدگاه بریم، میشه گفت که اعتقاد به این عقل حیولانی هست، به این عقل حیولانی رو وقت اگه ما افلاطونی بفهمیم.
اینجا اگه مقوله زمان رو بهش توجه کنیم، در حقیقت اون معادی که ازش داره صحبت میشه الان هست، فقط باید واقع بشه. برای همین گفتم پیش دستی هست.
بله، یعنی الان هست. احسنتم. چون در واقع قربان به یه فراتاریخ هم معتقد هست دیگه، یعنی این که ما میتوانیم، چون ما تا در زمان هستیم اون نیست. کی برای ما خواهد بود؟ زمانی که از زمان بیرون بریم، زمانی که مرزهای زمان رو در هم بشکنیم. و ایشون به دنبال این هست که اینم البته خب توجه داره که ما برها تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، ما که نمیتوانیم از این دنیا بیرون بریم. ببینید این که این همینا رو میاد در متون ما بازیابی میکنه. شما داستان مرغان رو، رسالت و طیر ابن سینا رو بخونید، دقیقا رسالت و طیر ابن سینا همین رو داره توضیح میده که میگه که ما جماعتی از مرغان بودیم. ببینید، جماعتی از مرغان بودیم، آزاد بودیم، پرواز میکردیم، بعد صیادان تقدیر دام و دانه پاشیدن، ما آمدیم و اسیر شدیم، پامون در بند رفت، سرمونم در بند رفت، در تور افتادیم، در دام افتادیم، تلاش بسیار کردیم که توانستیم سرمون رو از اون بیرون بیاریم، سرمون از اون تور بیرون بیاریم. سرمون که از اون تور بیرون آوردیم، فهمیدیم که غیر از تور هم چیز دیگری، یعنی برگشتیم به کجا؟ برگشتیم به اون حالتی که قبل از گرفتاری داشتیم، قبل از شکار شدن داشتیم، و شروع کردیم به پرواز در حالی که پامون در دام بود. یعنی پامون رو نمیتوانستیم از دام خلاص بکنیم، ولی خودمون رو از دام بیرون آورده بودیم. وقتی که خودمون رو از دام بیرون آورده بودیم، قدرت پرواز داشتیم، ولی این پرواز همچنان در عین اسارت بود. و بعد وقت ابن سینا میگه در این پروازی که ما کردیم چه تجربه هایی رو از سر گذروندیم، چه کار کردیم، اونو کاملا داره توضیح میده. اگه توجه بکنید دقیقا همین ماجرای ازلیت و بعد پیش دستی بر ابدیت. یعنی چی؟ یعنی این که من زمانی که از دام آزاد بشم چه چیزهایی رو خواهم دید. الان سعی کردم که در دام که هستم ببینم که، یعنی گرچه خوب دشواره، لذاست که اونجا ابن سینا تأکید میکنه، میگه که خب ما از این دنیا که خارج نمیشیم، هر چقدر هم پرواز کنیم دوباره باید به این دنیا برگردیم، ما بالاخره باید فرود بیایم. ولی اونچه را که میگه، ببینید یه جور بیرون شدن از زمانه. و اتفاقا خود ابن سینا هم دیدید که آخرش میگه که من اگر این داستان پرواز رو تعریف بکنم، همه خواهند گفت که تو نپریدی، عقل تو پرید. تو نپریدی، مگر انسان میتونه بپره؟ مگر انسان که نمیتونه بعد الکون رو ببینه؟ عقل تو پرید. بعد وقت جالبه، یعنی خیلی ابن سینا دردمندانه اینو بیان میکنه. آخرش میگه که همین چیزی که آیه که ما در آخر روزه ها میخونیم، فسیعلم الذین ظلموا ایمون قلب میان قلبون، یعنی اونجا میگه که خب کسانی که ستم کردن بعدن خواهند دانست که به کجا دارن میرن، ایمون قلب میان قلب. بلذ است که آره، ابن سینا اونجا رسالت و طیر رو وقتی که نگاه میکنیم کاملا با یه چنین تصوری نوشته و هدف قربان هم از مثلا شرحی که بر اون کتاب در بر اون رساله در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی می نویسه، میخواد این رو توضیح بده. یعنی همین نگاه رو مثلا از دل اون رساله بیرون میاره، از دل رساله های سهروردی و همه اینها رو با این دید میخونه. منتها حالا اگه بخوایم به لحاظ معرفت شناسی برگردیم به بنیاد این بحث که آقا این قصه نیست، ریشه در فلسفه ابن سینا داره، ابن سینا تصورش از ما یک چنین تصوریه که ما با عقل حیولانی شروع میکنیم و عقل حیولانی رو هم به خصوص در خانش اشراقی و مشرقی که ابن سینا و سهروردی دارن دقیقا همین نگاه افلاطونی و تذکره. اگر دقت کرده باشید حالا یا مراجعه بکنید، خود قربان میگه که اصلا این ابن سینای مشرقی رو نمیشه فهمید مگر اینکه اعتقاد به ازلیت نفس رو ما بپذیریم. وگرنه ابن سینای مشرقی رو نمیتونیم بپذیریم، نمیتونیم بفهمیم.
در واقع نفس ازلی اینجا در واقع همون کمال نفس، در واقع عقل فرشته بوده.
یعنی بله، یعنی ما در واقع در اون مقام فرشته بوده ایم، یعنی ما یک موجود عقلی بودیم.
به این معنا اون لحظه فرشته بودن یه لحظه پیشا زبانیه یا پیشا مفهومیه؟
پیشا زمانیه،
پیشا زبانیه یا پیشا مفهومیه؟ یعنی منظور اینه که این لحظه در عمیق‌ترین شکل خودش در نهایت یه لحظه زبانیه، یعنی میخوام بگم که باز دوباره یا یه لحظه پیشا مفهومی، مفهوم در نمیاد یا اصلا زبانمند هم نمیشه، یعنی زبان همینجا کاره. نمیدونم
ببینید، به یک معنا میشه گفت که به زبان در میاد، یعنی این تلاشی که امثال ابن سینا میکنن دارن به زبان در میارن، دارن به بیان میارن این رو. اما خب توجه دارن که این همون بحثایی که قبلا راجع به ویژگی های زبانی و به خصوص هرمونیتیک کوربن طراحی میکنه، بله زبان اینجا دیگه زبان سرراست نی، زبان لیترال نی، زبان تمثیلی میشه، داره ولی داره بیان میکنه، نمیگم که بیان ناپذیره، و اما زبان رو باید در واقع با همون معنایی که کوربن حالا توریزش میکنه باید با زبان اون رفتار رو داشت.
اونجا هم که در واقع سهراب در شخصیت اصلی داستان عرض صبح با پیر مرد مواجه میشه، گویا اونجا هم همش شدیات، یعنی همش سرشار از تناقض، یعنی به زبان گویا در نمیاد یا به مفهوم در نمیاد، یه لحظه پیشا مفهومی داره که اصلا امکان زبانمند شدن نداره. اما از طرف دیگه ما مثلا با یه سطحی از زبان لاغت طوری که من میفهمم درگیریم که دریدا برای ما توضیح میده که اونجا هی گویا مفهوم‌ها توی تعلیق هستن، یعنی مفهوم‌ها هی به هم ارجاع میدن، ولی گویا داره سهروردی یا ابن سینا از یه لحظه صحبت کنه که زبانی هست اما پیشا مفهومیه.
به یک معنا میدونید، ببینید یعنی اینها ما امروز اتفاقا هم اینا رو بالاخره یعنی ما در جایی که خودمون هستیم ابزار جز زبان و مفهوم نداریم دیگه، اما اونجا کسی مثل ابن سینا، مثل سهروردی، بله اتفاقا ابن سینا میگه اگه برای شما بگم شما قطعا خواهید گفت که عقل تو پرید، تو نپریدی، ولی ازاست که تأکید میکنه که خودت هم باید در واقع بتوانی همراهی بکنی، و هدف از اون نوشتن هم میدونید انگار که کسی یک سفری رفته، یک سیری کرده، و وقتی که اون سیر رو کرده داره برای ما روایت میکنه که بله رفتن اینجوریه، مسیر اینه، داره نقشه مسیر رو میکشه، نمیخواد در واقع ما ببینید ما اینجوری که میخونیم انگار که میخواد به ما اطلاع بده، میخواد یه گزارشی بده که اونجا چی بود، ولی نه در واقع داره راه رو نشون میده. راه رو نشون دادن با اطلاعات سفر دادن و سفرنامه نویسی چیز دیگری است. ممکنه کسی حالا بره فرض کنید مکه رو ببینه و یک خاطرات مکه رو بنویسه، ولی وقت نه، کسی در واقع داره خاطرات حجش رو که می نویسه، این خاطرات حج برای اینه که یعنی اون یه سلوک بوده، داره اون سلوک رو توضیح میده. به همین دلیل در واقع یه جور اینها فراتر از درگیری زبانی و مفهومی ما رو دعوت میکنن. اگر مفهومی باشه خب وقت ما تمام اونها رو باید ترجمه کنیم به اصطلاحاتی که در فلسفه میشناسیم و همه کس فهم هست، و اگر ترجمهشون بکنیم که دیگه چیزی نگفتن، نکته ای نگفتن، یعنی در واقع یک بازی زبانی. همین عقل حیولانی رو مثلا وقتی که اینجا ابن سینا تطبیقش میکنه، عقل حیولانی رو میگه همون مشکاتی هست که در آیه نور گفته شده. خب یک بار معنی